بسم الله الرحمن الرحیم. که شدم ساکن کویت آخر، افتاد سبویم لب جویت آخر. با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. با سلام خدمت بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراه برنامه معرفت، از اینکه برنامه های ما را پی میگیرید و پیوسته با ما در ارتباطید و سوالات و نقد و انتقادتون هم مطرح میکنید بسیار سپاسگزاریم. امیدوارم که این رابطه ها و همدلی ها ادامه پیدا کنه. همطور که استحضار دارید، بحث ما پیرامون عقل و وحی از دیدگاه عین القضات همدانی بود که در محضر استاد به بیان لطائف و ظرائف ارتباط عقل و وحی در جلسه پیش پرداختیم، اما وعده کردیم کیفیت نزول را انشالله این جلسه در محضر استاد پیگیری کنیم. باز اجازه میخوام استاد که یک عبارتی رو از عین القضات بخوانیم تحت عنوان کیفیت نزول وحی. ایشون میفرماید که حالا اصطلاح دوستان مرادش چیه؟ شاید همدلان باشه، اونهایی که دنبال درک حقایق هستن و تشنه معرفت الله هن، به نام دوستان اتفاقا تعبیر زیبایی است و مفهوم دوستم خیلی انس ایجاد میکنه، ارتباط برقرار میکنه. واسه تلقی بنده است حتی از علی هم. ایشون در آیاتی رو نظیر انا انزلنا الیک الکتاب یا نزل الیک الکتاب و آیاتی از این قبیل میگوید که نشان میدهند که نزول وحی دفعی و ناگهانی است و نیز آیاتی نظیر الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من ینیب یا ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، میفرماید این قبیل آیات نشان میدهد که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ناگهانی به دریافت وحی دعوت شده است. خیلی عجیبه. اینجا قرب خدا با محمد صلی الله علیه و آله مطرح است، نه قرب محمد با خدا. خیلی تفکیک این دو. لذا می فرماید که باز اجازه یه پاراگراف دیگر هم بخونم.
دوباره بخونید همین عبارت رو. دوباره
بله. ایشون نشان می‌دهد که گزینش پیامبر هم از طرف خداست. الله یشتبی الیه، از بالا بخونم یا همین عبارت ها؟
آها.
که پیامبر ما ناگهانی به دریافت وحی دعوت شده است، اینجا قرب خدا با محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، نه قرب محمد با خدا. در کیفیت نزول دوباره ادامه می‌دهد که پیامبر صلی الله به افق اعلا دعوت می شود و هو بالافق الاعلا. این مرد چقدر تبحر داره در درک ظرائف آیات قرآن. واقعا تعبیل هم نیست استاد، یعنی الهام می گیره از خود آیات. سپس به قاب قوسین دعوت می شود، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اینجا ایشون افق اعلا را، من دیدم عبارت طولانیه، نتیجه اینج میگیره که افق اعلا را قرب نوافل میگیره و قاب قوسین را هم قرب فرائض میگیره، او ادنا را فرادست قرب فرائض و نوافل میگیره. خیلی عجیبه. حالا باز من این مطلب رو تمام بکنم، دوباره پاراگراف پاراگراف خدمتون هستم. ایشون او ادنا را ساحت عبودیت پیامبر میگیرد، میگه نشنیدی که فاوها الى عبده ما اوها. خیلی یعنی ساحت دریافت وحی را عبودیت پیامبر گرفته. خیلی نکته مهم. بعد نتیجه میگیره که پیامبر اون چیزی رو که خودش دریافت میکنه از همه به اون محتاج تره، حریصه، عاشقه. حتی قرآن بهش میگه چه خبر خدا و ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر خودتو به مشقت میاندازی. یعنی اگر واقعا، حالا پاسخ بعضی از سوالات هم انشالله من مطرح میکنم، بیش از این طول ندم که به نظر من خیلی فضای بسیاری برای بحث وجود داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که خوندین عبارت رو، نکته هایی در این عبارت بود که هر کدومش نیازمنده که مدتی در این صحبت بشه و باز بشه، به خصوص این جمله‌ای که قرائت فرمودید که اینجا قرب خداوند بود با حضرت محمد و نه قرب حضرت محمد با خدا. همه عرفا به قرب نوافل و قرب فرائض اشاره کردن و ظاهرن در یکی از صحبت‌های گذشته ما از قرب نوافل و قرب فرائض صحبت کردیم، شاید اینجا من اونو دیگه تکرار نکنم، اما اجازه بدید به یک نکته اینجا بپردازم، همین این جمله رو باز کنم یه مقداری، که اینجا قرب خداوند بود به حضرت محمد و نه قرب او به خداوند. ببینید، شما چون که میدانید مسئله خلقت، آفرینش و صدور فیض از باری تعالی که عالم فیض حق تعالی است به تعبیرات مختلف، پیدایش کثرت از وحدت، صدور فیض از منبع فیض، مخلوق از خالق، حدوث با قدیم، ممکن با واجب، اینا تعبیراتی است که هر قومی و هر گروهی خواستن کثرت رو به وحدت و عالم رو به مبدا ربط بدن. متکلمان از خالق و مخلوق صحبت کردن، حکما از ممکن و واجب صحبت کردن، بعضی از حادث و قدیم سخن گفتن. اگه یادتون باشه در جلسات قبل از خال ربوبیت در جمال ربوبیت صحبت کردیم. اینا همه تعبیراته، هر کدوم از یه نوعی نگاه کردن. حکمای اسلامی چنون که میدانید اونا که اشراقی هستند و کیفیت صدور عالم هستی را و حتی وحی را، فرق نمی کنه، خود عالم هستی تکوینن و وحی تدوینن و تشریعن، اینا هر دو ملاک و وزانش یک چیزه، صدور از حقه، از مکمن غیبه، مدن به سلسله مراتب تنظیم کردن. اول ما صدره ان الله تعالی علق گفته، اولین صادر عقل، خود شما هم حدیث رو در جلسه قبل خوندی. این تصویر کردن که ترتب هست، اول عقل کله، بعد نفس کله، بعد میاد تا فلک، تا جز، تا هیولا، همینطور به سلسله مراتبه. حالا حکمای مشهور که عقل اول و عقل دوم تا عقل دهم میگفتن، به لحاظ اینکه نه فلک قائل بودن، ده عقل قائل بودن، اما به هر صورت ترتیبی قائل بودن. فیض از بالا به پایین میاد و ترتب داره، طولیه، یعنی هرچی به بالا بریم وسیع‌تر و گسترده‌تره، هرچی به پایین میام مزیق‌تر و تنگ‌تره، تا میرسه به عالم ماده، عالم هیولا که عالم بسته است، عالم محدودی است، جسم است و هیولا و صورت و تحولا. این جریان فیض بوده. خود مولانا هم حتی به این حرف حکمایی رو اشاره میکنه که میگه عقل اول راند بر عقل دوم، حال ماهی از سر گنده یا گنده گردد نیزه دوم. در واقع اشاره به این سلسله نزولی فیضه. اینجا این قضاوت حرف خیلی تازه داره. خیلی حرفی است که اصلا با همه حکما موضع داره، در مقابل حکما میسته و حتی در مقابل همین شعر مولانا جور در نمیاد با این شعر مولانا که عقل اول روند بر عقل دوم، روندن نیست. میگه این ترتیب نزولی فیض که از بالا به پایین به سلسله مراتب میاد، به شکل هرم ترسیم میشه، در واقع به شکل هرم ترسیم کردن که هرم یه رأسی داره در یه نقطه، از اون نقطه که مکمن غیبی هم تو هرچی میاد هی
باز میشه
و از اجمال به تفصیل میاد. این اغلاز هم میگه این نه این که خطاست، حرف عجیب میزنه، بلکه در حد کفره، این حرف عجیب میزنه، این اینجور نباشه. او وقت از کجا این حرف رو میزنه؟ به چیزی تکیه میکنه، به یک آیه از آیات کریمه قرآن، و معکم اینم این معیت رو معنی میکنه، میگه خداوند با شماست. البته موجودات هم با خدا هستن، معیت دو طرفه، اگر خدا با همه موجودات هست، همه موجودات هم با خدا، اما این دو معیت با هم تفاوت داره و اینجاست که میگه خیلی سخت فهمیدنش. عقلی که در زمان و مکان گرفتاره قدی سخت میتونه ادراک کنه و شاید اصلا نتونه. معیت حق تبارک و تعالی با همه موجودات میگه یکسانه، چنین نیست که به یکی نزدیکتر باشه به یکی دورتر. نسبت خداوند تبارک و تعالی با همه موجودات خدا به یکی نزدیکتر نیست، به یکی دورتر. نسبت او به همه موجودات معیت قیومی داره و این معیت قیومی مساوی است. اما معیت یعنی با موجودات بودن، این معیت قید نمیشه برای حق تعالی. درکش اینجا مشکله که خدا هم با هر موجودی هست اما قید اون موجوده به خود نمیگیره. توجه کنید نکته همینجاست. خدا ضمن این که با هر موجودی هست، با حجر، با شجر، با فلک، با ملک، با فرشته، با انبیا، با غیر انبیا، با همه هست،
مقارنت نداره،
اما قید پیدا نمیکنه، یعنی قید نمیخوره به اطلاق خودش، به غیر متناهی بودن خودش، به قیومیت خودش، به وجوب وجودی خودش باقی است. یعنی ضمن این که با همه هست، مقید به هیچ قیدی نمیشه. پس معیت از اون طرف معیت بی قیده، اما معیت از این طرف هر موجودی با حق هست. هیچ موجودی اگر با حق نباشه اصلا نیست. خوب توجه کن چه عرض میکنم. اگر یک لحظه هر موجودی رو از عرش تا فرش، از فلک اعلی تا هیولا، از فرشته مقرب تا موجودات ریز، اگر معیتش رو با حق صرف نظر کنی، یک لحظه فرض کنی که بدون حقه، اصلا نیست، مساوی با نیسته. نبودن هر موجود امکانی با حق مساوی با نیست بوده.
نازی کنند لیلی فرو ریزن،
فروزن غالبا. بنابراین معیت از این طرف، معیت موجودات با حق، معیتی است که این معیت یه قیدی است، یعنی تعین پیدا میکنه. با این معیت به این شکل ظاهر میشه. یه مورچه با حق معیت داره، اما معیتش به حق اینه که به شکل مورچه در میاد، یعنی همین تعین مورچه‌ای داره. فلک تعین فلکی داره، ملک تعین ملکی داره، جبرئیل تعین جبرئیلی داره.
نه تعین یا اعیانه،
این البته این ثابت داره،
ثابته
در علم حق، چون اینه، ولی اینجا تعین پیدا می‌کنه. همون عین ثابت تعین پیدا می‌کنه. تعین یعنی همون عین ثابت به ظهور رسیده. از کلمه تعین همینه، تعین من العین ثابت الی ظهوره در این عالم. در این عالم که ظهور پیدا می‌کنه، تعین یعنی همون عین ثابتش تعین پیدا می‌کنه. تعینش همین هستیش، یعنی هر موجودی هر چه بزرگ باشه یا هر چه کوچک، معیت با حقش همین تعیونیست که پیدا میکنه و همینیست که هست. پس از این طرف تعیون یه قیده در یه شکلی، در یه قالبی، در یه فعلیتی، در یه صورتی، در یک تعیونی ظاهر میشه. اما حق تعالی معیت داره با هر موجودی بدون اینکه کوچکترین قیدی بهش وارد بشه. در اون ارسال و اطلاقش، در اون وجوب وجودیش، در اون صفات واحدیت و احدیتش همچنان باقی است. پس این معیت دو سر است. در این ترتیب که این الغذا تصویر میکنه برای جهان هستی، ترتیب نزولی یعنی ترتیب طولی دیگه نیست، یعنی خداوند با همه یکسان معیت داره و به همون آیه و هو معکم تکیه میکنه. بنابراین در نزول وحی هم همینطوره. وحی وقتی میاد تعیون پیدا میکنه، ولی او با پیغمبران هست، ولی هر پیغمبری به اندازه ظرفیت وجود خودش با او هست. از این طرف تعیون هست، شکل داره، قالب داره. هر پیغمبری به یه اندازه عین ثابتش با حق هست، نه بیش از اون. حضرت موسی به اندازه عین ثابتش، حضرت عیسی به اندازه عین ثابتش، حضرت خط مرتبت به اندازه عین ثابتش، که عین ثابتش خیلی وسیع و گسترده است. ولی حق تعالی به نحو اطلاق با همه اینا هست، هم در نزول وحی، هم در کل عالم تکوین. پس این معیت همون چیزیست که این غزات در همین عباراتی که شما اینجا قرائت فرمودید روش تکیه میکنه.
میشه بگیم همون ساحت عبودیتی که ایشون مطرح میکنه، ساحت بی انتهای پیامبر رو نقاط نشون بده.
همینطوره، یعنی پیغمبر باز از اون طرف که وصله، اون تعیونش یه تعیون بی حده، تعیون عین ثابتش با هر عین ثابتی دیگه متفاوت. یعنی همه اون چی که باید نزول بکنه در ساحت قدسی وجود او نزول پیدا کرده.
احسن.
اون چی که من آبوده بیاد آمده،
چون ما یه بارم بحث کردیم که بالاخره نسبتی باید بین خدا و ما باشه.
و این معلط این نزول که مقام نبوت حضرت ختمی به میزان ولایتش هم هست، توجه کنید که این بارها عرض کردیم در اینجا که میزان نبوت، سعه نبوت هر پیغمبری به اندازه سعایت جنبه یل ربی و ولویت اوس به حق تعالی. و این که گفت کنتم ال حضرت امی که گفت کنتم ال انبیاء
سرن
و اما محمد صلی الله علیه و سلم جهرن، به قول اون شاعری وقتی میشه ظاهرا خوندم اینجا، یک شاعر بزرگ ما گفت که اسدالله در وجود آمد در پس پرده
هرچه بود آمد.
هرچه بود آمد. یه جمله ای داره مرحوم آقالی مدرس زنوزی، من دریغم آمد که اینجا نگویم، در انسان کامل که حضرت ختمی مرتبت است، حضرت مولا امیرالمومنین، یه تعبیریشون به کار برده، میگه که تجلی تمام ذات و تمام تجلی ذات. ببین بین دو تا عبارت فرقه، یه وقت میگیم تجلی تمام ذات، یه وقت میگیم تمام تجلی ذات. فرق این دو جمله چیه؟ تمام تجلی ذات و تجلی تمام ذات. یعنی همه اون چی که باید ظهور کنه ظهور پیدا کرده، چیزی پنهان نمونده. تمام ذات تجلی کرده و تجلی تمام، تجلی تمام ذات و تمام ذات در تجلی. این ظهور مولا امیرالمومنین و نبوت حضرت ختم مرتبت.
بسیار خوب. پس عبارت لین الغزاد هم، این مرد بزرگ هم همین مفهوم رو میرسونه. تنها ساحتی که قابلیت دریافت افاضات غیبیه حضرت ربوبی را دارد
در تمام تجلی ذات،
در تمام تجلی ذات حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. و ایشون خب نامش عبودیت میگیرن، داستان خال عبودیت ربوبیتی که در جلسات پیش داشتیم دنبال همین مطلبه. خیلی عجیبی که یک انسجام، یک وحدت رویه در تحقیق این بزرگوار وجود داره و از ابتدا دنبال اثبات همین حقیقته، مخصوصا تو تمهیدات تمام مقدمات داره پایگذاری میکنه برای بیان همین مطلب. لذا میفرماید به همین خاطر کنیه پیامبر ما عبدالله و در نماز هم میخوانیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی اول عبد خداست بعد رسول او هست. خیلی نکته عجیبه.
این رسالتش از عبودیتش.
خب این نتیجه رو میگیریم، در واقع پاسخ بسیاری از شبهات امروز ما هست که بعضی میگوین که اون چه از مکمن غیب نازل شد، این آمد با فهم و ذهن و خیال و درک خود پیامبر آمیخته شد. از اون چیزی که از پیامبر صادر شد وحی خالص نیست، با ذهن و دریافت پیامبر هم آمیخته شده است. لذا ما دین خالص نداریم بلکه دین نبوی داریم. این خب بعضی از روشنفکران ما مطرحن. اون چیزی که این الغزاد دنبالش هست میگه من برای اینکه این شبه پیش نیاید، هزار سال پیش این حرف زده، میخوام بگویم که ساحت عبودیت فرادست فهم و عقل و ذهن و خیال، حتی عقل پیامبر هست. این شما با قبول داری استاد؟
ببین نایلار جانی، اجازه بدین اینجوری توضیح بدم. این آقایانی که حالا من نمیدونم چه کسانی به قول شما تحت عنوان روشن فکرانی مطلب رو مطرح کردن، این مطلب هم درسته هم اشاره داره به نافهمی این اشخاص از مطلب. ببین این خیلی دقیقه، اجازه بفهمید نکته. این که از عقل و خیال پیغمبر سخن میگوین سخن نادرستی نیست. وحی در عقل پیغمبر آمده، در حتی در خیال پیغمبر آمده و حتی در حسش. توجه کن چه عرض میکنم، وحی عبور کرده از مکمن غیب در عقل خاتم الانبیا، در خیال خاتم الانبیا و پایین تر از خیال حسه، حتی در چشمش، حتی در همین گوش آمده. تا اینجا حرفی نیست و هیچ کس هم به نظر من نباید انکار کنه. اما یک امای بزرگ اینجا هست که او فکر کنه خیال خیال بشری است، حس حس بشری است، عقل. یعنی حس و خیال و عقل پیغمبر، عقل الهی، خیال الهی و حس الهی است. و نه تنها اینا که گفتم، دست او دست خداست. توجه کن، دست او دست خداست، چشم او چشم خداست و گوش او گوش خداست. و اینا که عرض میکنم نه شعر نه مجاز، استعاره نی، اصلا استعاره نمیگم. بعضی فکر کنیم وقتی ما بگیم سمعه سمع الله، عینه عین الله و حتی عین حضرت امیر، عینه عین الله، اذنه اذن الله، لسانه لسان الله، اینا رو بعضی به مجاز تعویل میکنن. مجاز نیست حسن. یعنی زبان زبان خداست، همون قرب فرائض و قرب نوافلی که ما با شما صحبت کردیم، کنت و سمعه و بسره، اشاره به همینه.
خدا آیه قرآن و ما رمیت
و ما رمیت از رمیت، دست که خدا داره تیر میزنه. یعنی خدا میگه من گوش تو هم من چشم تو ام. اگر خدا گوش پیغمبر است، اگر خدا چشم پیغمبر است، اگر خدا زبان پیغمبر است، خیال پیغمبرم هست، چرا نباشه؟ خیال خیال الهی است، عقل عقل الهی است، زبان زبان الهی است. پس هم خیال پیغمبر است، آری منم میپذیرم که خیال پیغمبره، هم عقل پیغمبر است، هم حس پیغمبر، اما همه اینا الهی است. نکته یک نکته بیش نیست، ظرافت در همین جاست که اینا انسان رو نمیشناسن، برای اینکه وقتی آدم انسان خوب نشناسه دچار این اشتباهات میشه.
بله بسیار خوب. البته خب اصلا میان برنامه ای رو ببینیم، من یه تعریضی رو از بخونم از دیدگاه نورگذار. خب استاد، بحث به جای زیبای رسید. بیان این بود که جناب عین‌القضات معتقد است که پیامبر یک ساحت پیامبرانه دارد که نامش عبودیت است. حتی با تنبیه میگه نخوندی فاوها الی عبده ما اوها. سوال این بود که پیامبر در این ساحت، حالا این عبارت شما بخونم، ایشون ما فراتر از بحث قرب فرائض و نوافل به قضیه نگاه بکنیم، این عبارت خودشو بخونیم. میفرماید و او ادنا بالای قرب فرائض و نوافل است. این مقام مخصوص ساحت پیامبرانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در این ساحت پیامبر از قید همه چیز و حتی خودش رها می شود و این ساحت عین قرب حق است. سوال حقیقی این بود که در ساحت عبودیت پیامبر، یعنی من برداشتم اینه که ایشون میخواد دو چیز رو تفکیک کنه، با این که پیامبر وحی رو با این ساحت دریافت میکنه، بله بعدن فهمش، خیالش، عقلش، همون مراتبی که حضرت عالی فرموده اینجا رعایت میشه، مراد مقام دریافت وحیه. این ساحت آیا غیر از ساحتی است که دوباره پیامبر به فهم و عقلش رجوع میکنه؟ ایشون معتقده که اینجوریه، یعنی وقتی پیامبر این وحی را میگیرد، دوباره عقلشو، خیالشو، فهمشو درگیر این پیام میکنه، خودش از همه کس با اون محتاج تره. بیانش اینه.
بله خب معلومه، آخه گرفتن از حقه، یعنی در اون لحظه گرفتن انانیت دیگه نیست، بشریت منتقی است.
همین نکته است،
استهلاک. توجه کنین این هم اشکال اینه که ما قرب رو خیلی کم میتونیم بفهمیم.
اجازه من پاراگراف رو بخونم ازشون دوباره.
بله بخونیم.
و در این ساحت عبودیت که کنه آن ربوبیت تحقق پیدا میکند و عبودیت نسبت به ربوبیت خال است که وصف آن در بیان نیاید، و عبودیت نسبت به ربوبیت لا تعین است. اشاره میکنه العبودیت و جوهرتون کنه آن الربوبیت. آیه‌ای که اشاره به مقام عبودیت دارد فاوها الی عبده ما اوهاست. کلا همین آیات در شأن همون شب معراج پیامبر است. پس نتیجهش مهم، پس وحی به ساحت عبودیت پیامبر نازل شد، پس مقام عبودیت قبل از رسالت است که می‌خوانیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله. در ساحت عبودیت حتی پیامبر دریافت کننده نیست، بلکه این وابستگی به نزول حق و تابع آن است. هر چه هست در اون مقام حق است. اتفاقا اون تکبیت زیبای نظامی گنجوی هم همینو میگه، از نبی جز نفس نبود اونجا، همه حق بود و کس نبود اونجا.
همینه تمام. ببینین اصلا
این شعر شما خیلی تکرار کردید.
بله بله، و حتی اون مقام رؤیت هم اینجا درست میشه. همون نظامی که شما شعر ازش خوندی در اون مقام میگه که دید پیامبر نه به چشم دیگر،
احسن،
بلکه به این چشم سر، این چشم سر، با تأکید میگه، یعنی اونجا دیگه مقام استهلاکه. عبودیت یعنی هیچی باقی نیست جز ربوبیت.
احسن،
همون کلمه. این حدیث نکتر. این حدیث خیلی جدیه، العبودیت و جوهرتون کنهوها الربوبیت، یعنی فاصله برداشته میشه. این باز تو هم کلمه معیته، یعنی دیگه فاصله نیست. و این مطلب که فاصله نیست، که عبودیت کنه ربوبیته، یعنی همه چیز حقه، ظهور حقه، صدای حقه، تنین حقه، در واقع حتی گیرنده حقه. نترسم رو بگم.
احسنت، احسنت.
گوینده و گیرنده حقه، یه تنین حقانیه، یعنی صدای حق است و گوش حق.
احسن.
گوینده حق است و شنونده حق. و این آیه داره تفسیر میکنه، این آیه که شما قرائت کردید، فاوها الى عبده ما اوها. اوها چی؟ اوها چی وحی کرد؟ میگه ما، توضیح نمیده. ما اوها، فاوها الى عبده، اون چه بود؟ ما اوها. دیگه نمیگه چی. ما اوها یعنی بازم همون وحی بود، یعنی بازم حق بود، بازم غیر حق نبود جز حق. این تصویرش بسیار سخته، همطور که در جلسه قبل عرض کردیم، درکش ما چون در زمان و مکان هستیم، عقل زمان و مکانی داریم دیگه، همه چیزو در پرده زمان و در پرده مکان و در فاصله ها میخواییم بفهمیم. وقتی نامتناهی در متناهی میاد مشکل میشه، وقتی مطلق در مقید میاد حالت اطلاق از دست میده، و ما با ذهن مقید و متناهی خود زور میزنیم غیر متناهی و مطلق رو بفهمیم، دچار مشکلات هستیم. و این یک لطف قریحه میخواد، یه لطافت سر میخواد.
به به،
بله، که به اون سر برسیم. لطافت سر بسیار سخته. ببینید یه جایی یادم میاد که خود اینو قضات گفته، ما همیشه بین سر و علن، سر و علن، یه سری داریم یه علنی، یه پنهان داریم یه آشکاری. ایشون میگه پنهان برای همیشه پنهانه، آشکار برای همیشه آشکاره، سر برای همیشه سره، علن برای همیشه علن است. خب اگر سر برای همیشه سره، علن برای همیشه علنه، ارتباط چه میشه؟ تحول حاله. این سالک است که به مقام سر میرسه، سر آشکار میشه براش. یعنی اگر در مقام علن بمونه هیچ وقت به سر نمیرسه، و اگر در مقام سر باشه به علن نمیرسه. یک تحوله، این تحول در این یک قدم، یک گام ها، یه میمه. گفت ز احمد تا احد
یک میم،
یک میم فرق است. همه عالم
در این یک،
در اون یک میم غرق است.
احسان.
این میم رو از وسط احمد بردار، احد میشه. اون میم رو بذار وسط احد، احمد میشه. اون میم، میم امکانه، میم امکانیه. میم امکانی رو که برداری، سر رو الان یه چیز میشه. و این البته تصویرش انصافا خیلی سخته، و این الغزات هم به زیبایی، چون حالتی داشته، شهوری داشته، در واقع خلوتی داشته، سلوکی داشته، توانسته به زیباترین وجه این مطالب رو بیان کنه که حتی به زبان فلسفه خیلی سخته گفتنش اینها. و کسی اگر نتونه ریاضت فکری نداشته باشه، این اقدر ریاضت میخواد. حالا این ریاضت هم ریاضت اخلاقی و عملی است، هم ریاضت فکری، حتی ریاضت فکری لازمه. کسی که مدت و اهل تأمل در معقولات نباشه، تنبه به این مسائل عقلانی نداشته باشه، یه قدر صفای نفس هم نداشته باشه، درکش یه قدر مشکله. همواره متناهی رو در غیر متناهی رو در متناهی میفهمه، مطلق رو در مقید میفهمه، لا مکان رو در مکان، لا زمان رو در زمان، این مشکلات ایجاد میکنه، درکش انصافا سخته.
بسیار زیبا فرمودی استاد، خیلی جالب بود، مخصوصا فاوها الى عبده ما اوها، که هم گوینده و هم گیرنده حق هست. من. خیلی بیان زیبا. البته جناب مولوی هم داره در تایید فرمایش شما، چون که من من نیستم، این من زهوست.
امین.
پیش این دم هر که دم زد کافر است.
تا اگه منانیت کفره. آمد دیگه اصلا وحی نیست. اصلا.
بله جناب، اتفاقا این عبارت ها چون خیلی ظریف و لطیفه، اجازه بفرمایید من یه پاراگراف دیگه از بزرگوار بخونم. میگه از ویژگی های دیگر ساحت عبودیت این است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صرفا ساحت پیامبرانه دارد، عقل و ذهن و خیال او در این مقام، این توش حضرت عالی فرمودید، و دخالتی ندارد، و با همون ساحت آسمانی خودش از زبان او جاری میشود. این که عزیزانی که سوال کردن هم به این عبارت توجه بکنن، به عبارت دیگر وحی سخن حق تعالی است در زبان پیامبر که عین اوست جاری می شود. همین در یه بیت زیبا گفته مولوی، گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که او گوید حق نگفت او کافر است. لذا می فرماید برای ما محجوبان است که خداوند فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کسانی که از لطافت سر، شما این عبارت حتما دیدید از بزرگوار، برخوردارن می دانن که این پیامبر در اون مقام از هوا سخن نمیگوید، او پر از خداست. یا آیه و ولو تقبل علینا بعض الاقاویل اخذنا منه بالیمین، هم همینطور برای اینکه ما اطمینان عقلی پیدا بکنیم که اون چه پیامبر آورد از او بوده است. این به نظر من به خیلی از پرسش ها و سوالات ذهنی عزیزان پاسخ میدهد. من خیلی عاشقانه این مراتب را نمی پس آها پس ساحت وحی پس کاملا مجزا و منفک از بهرمندی پیامبر صلی الله علیه و سلم از قرآن است که در قالب حدیث و سنت نبوی ارائه می شود. این دو کاملا از هم مجزا ولی مکمل یکدیگر. چقدر این مرد قشنگ گفته آقا.
در واقع مردی است که در ساحت نبوت خیلی مطالعه کرده و خیلی عمیق پیش رفته انسان هم. این یک ساحتی است از ساحت انسان که کمتر اشخاص میتونن بهش برسن. عرض کردم مادامی که انسان در مفاهیم گرفتاره و به لطافت سر نرسیده، درک سر مطلب رو نمیتونه درک بکنه. و ایشون یک صفایی داشته و یک استعدادی خداوند به او عطا کرده بوده که توانسته به نحو زیبایی مطالب رو بیان کنه.
پنبان در گوش سر گوش سر است، تا نشد این کر اون باطن کر است.
همینطوره.
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام ارجعی را بشنوی. تو در این سکری از اون سکری تو کور، تا از این مستی از اون جامی تو دور. خیلی مولوی هم واقعا.
در واقع گوش اگر انسان گوش باید شنوا باشه. گوش ها کره. انهم عن السمع لمعزولون.
احسن.
آدمایی هستن که گوششون کره، این ندا به گوششون فرو نمیره.
این سمون بکمون امیون بیشتر برای دریافت حقایقه.
همینه همینه. این سمون بکمون امیون نکته اینه که بنده فهمای عقلون توجه بفهمین ارتباط و لطافت آیه رو.
خیلی عجب.
از سم و بک و ام سخن، از گوش و چشم و زبان سخن میگوید که اینا کرن کورن. بنده فهم لای عقلون توجه بفهمون که ارتباط قوای ادراکی رو با یک دیگر در این آیه چقدر لطیف بیان شده. که همه نیروهای ادراکی از حس گرفته، از سمع و بصر و زبان گرفته، در حس مشترک، در خیال و همه سرانجام در عقل یه وحدتی پیدا می کنن. و پس از این که در عقل یک وحدتی پیدا کردن، در مافوق عقل که طور ما ورای طور عقل یه وحدت پیدا می کنن. و آیه پس از این که از سمع و بصر صحبت بکنه نمیگه حالا اینا کرن، میگه انهم لایعقلون. لایعقلون یعنی لایسمعون. کسی که لایعقلونه لایسمعونه، کسی که عقل نداره در واقع نمیشنوه.
این شر دواب هم همینا
از سمون بود همینه دیگه. چون لایعقلونه لایسمعونه است، چون لایعقلونه لایبصرونه است، چون لایعقلونه لاینطقونه است. همه اینا از ساحت عقل ناشی میشه و ساحت عقل به طور ما ورای طور عقل وصل.
خیلی تعبیر قرآن زیباست.
خیلی زیباست. آید.
یعنی در واقع همونطور که امام سجاد هم فرمود در رساله حقوق، کسی که عاقلانه به چشمش، به گوشش، به حسش، به زبانش دستور نده، به حقوق اینها هم خیانت کرده.
همینطور.
خیلی عجیبه.
مادامی که چشم به عقل وصل نباشه خطا میبینه. یا اصلا دیدنش دیدن درست نیست. گوش به عقل وصل نباشه خطا میشنود. زبان به عقل وصل نباشه خطا میگوید. همه اینو از یک وحدتی به کثرت میاد. اگه این ارتباط کثرت به وحدت قطع بشه، پریشانگویی، پریشان شنیدن و پریشان دیدن است.
بسیار زیبا شد استاد. ایشان همطور که فرمودی معنی یا ایها المزمل یا ایها المدثر چقدر زیبا میگه استاد. مراد از این مزمل، مراد از این مدثر
چه چیزی پوشیده؟ قم
فانذر. خیلی بعد جالب اینجا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد الی و رتل القرآن ترتیلا. میگوید برای کشف سر ولایت با نردبان حقایق قرآن بیا بالا. تعجب میکنم از این بزرگوار که چقدر عرفان ناب را داره معرفی میکنه. ما به همه عزیزان، البته از زبان شما باید این مطلب بیان بشه که عرفان حقیقی ما ریشه در قرآن داره. بیان لطیف ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین.
و این نکته هم اضافه بفرمایید که این اشتباه بزرگی که در تاریخ ما رخ داده، بعضی فکر کنن عرفان ضد عقله، عرفان رو با عقل ناسازگار میدونن. اشتباه بزرگ تاریخ ما اینه. گوهر ناب عقل و جوهر مصفای عقل در عرفان. عرفان به هیچ وجه با عقل ناسازگار نیست. بارها اینو گفتیم، بازم من تذکر میدم که اگر عرفا گاهی با عقل سر ناسازگار دارن، عقل گرفتار، عقل حسابگر، عقل مشغول، عقلی که به امور روزمره مبتلاست، با این عقل دارن مخالفت کنن. اینو باید مرتب تذکر بدیم. اگر گاهی دیده میشه که عرفا با عقل سر ناسازگاری دارن یا با عقلا در میفتن، عقلایی که عقلشون در امور روزمره گرفتار میکنن، عقلی که اشتغال به امور زودگذر مبتذل اشتغال داره، بله عرفان با این عقل مخالفه. ولی عقلی که همراه با عشق حرکت میکنه، عقلی که مصفا میشه، عقلی که از قیود رهایی پیدا میکنه و همواره در تعالیست، این با عرفان هیچ ناسازگار نیست و جوهر و گوهر عرفان همون عقله، همون عقلیست که تا فاوها الابده ما اوها میرسه.
بسیار خوب متصل کردید. بله. پس در واقع تفکیک بین سلوک زاهدانه و سلوک عاقلانه
یا عارفانه حتی
درستی نباید باشه.
بله نه،
سلوک میکنه عقل، ریاضت میکشه عقل،
اگر با عقل حرکت کنه و با عشق. بله. اما اگر چون همون زاهد هم اگر
رهرو را سالک ره فکر بود،
همینطوره، اگر در قید زهد با میمون گرفتن
از ذکر بود، چقدر زیبا میگه شیخ،
مرتب باید از قید رها بشه. یعنی هر اصلا سلوک یعنی رها شدن از قیود،
اصلا اینم یعنی با عقل ممکنه،
با عقل ممکنه، یعنی بتونه هی از خودش فاصله بگیره، هی پوست. ببینید مثل یه ماری که پوست میگذاره، مار یه پوستی میذاره رها میشه، از درون پوست در میاد میره. این پوستش اینجا گذاشته، شما میبینید پوست مار در بیابان ها در خیابان کاست دیده میشه. سالک در واقع در هر مرحله‌ای که سلوک میکنه و تعالی میکنه، یک پوسته میاندازه، یعنی یه قشری از خودش باقی میذاره و به لب برسه. از قشر به لب، از ظاهر به باطن، از سافل به عالی، از متدانی به متعالی رفتن است. این سلوک.
بسیار خوب استاد. و این مسیر سلوک هم در واقع همون لطافت سر رو
از علن به سر،
طهارت ضمیر انسان هست. و بله بسیار خوب استاد. پس به جای زیبایی رسید و باز وقت برنامه مجال این زیبایی ها را ادامه، این بیانات زیبا را از ما میگیره انشالله. چقدر این بزرگوار آدم را مجذوب خودش میکنه استاد. من کلمه کلمه اینو میخونم، با شوق مینویسم، دوباره میکشی انسان یه بار بخونه. واقعا آدم عجیبی استاد.
بله
انسان. بیانات شما، نگاه شما به اندیشه ایشون در دفتر عقل و آیت عشق هم بسیار زیبا و دلنشینی که ما به دوستان عزیز توسعه میکنیم. امیدواریم که پرسش سوالاتتون رو گرفته باشید، که پرسش کنندگان این مبحث هم بسیار زیاد بوده. پس ما باید خودمون رو درک بکنیم، گره بزنیم به ساحت وحی، به تعالیم قرآن. همیشه ما رو میخوانن، در فضای ارجعی خدا قرار بگیریم. زمانی ما این ندای باطنی را میشنویم که به نفس مطمئنه برسیم، یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک، انشالله پا در این ره بنهیم، دیگه ما را میکشند و میبرند. اون چیزی که اصرار عین القضات اینی که بیایید، حرکت کنید، سفر کنید. این اصطلاح استاد که از قید زمان و مکان، از اسارت قیدها، تعینات، محظوراتی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم، یه لحظه فارغ بیاییم، که انشالله زیبایی بحث ما میرسه به سالک سیار و سالک تیار در اندیشه عطار. انشالله اینم وعده میکنیم در محضر استاد این بحث ها رو پی بگیریم. خب چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من، خطا اینجاست. در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاز. انشاءالله این مرغ فطرت از خموشی در بیاید و من و شما را به سرای ابدی دعوت کند. خب تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، به اتفاق استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.